یعنی ما مثلا مدت زمان تحقیق تفحص یه جا دیدم که 6 ماه دیگه درسته؟ و عملا دستگاه قضا و نهادهای نظارتی، حالا دستگاه قضا بیشتر که به جرم رسیدگی میکنه و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری که به موضوع تخلف این گزارش هیئت میپردازه، ماکسیموم 3 ماه براشون در نظر میگرفتن که باید نتیجه رو ارائه بکنن. خب یعنی واقعا ما تو مجالسی که حالا عمرشون 4 ساله 9 ماه وقت نداشت تیم که مثلا این نتایج
مقداری کمکاری. ببینید خود زمان در متاسفانه مقداری بحث تغییر تفاوض رو طولانی ترش میکنن، بحث به عبارتی خود نمایندگان هم بعضی وقتا کوتاهی میکنن در این قضیه، یعنی میرن در متن تغییر تفاوض که قرار میگیره یه مقداری ممکنه خب شل بشن یا بعضی موارد دیگه اتفاق بیفته، اینا یه مقدار ممکنه کوتاهی خود نمایندگان هم باشه در این قضیه، ولی اگر مصر باشه یه نماینده میتونه ظرف بالاخره یک سال از شروع تا ببینید الان شما یه تغییر تفاوضی که الان استارت میزنه حداقل 4 تا 5 ماه طول میکشه تا بره در صحن علنی مجلس.
بله
دقت میکنه، یا تا در نوبت قرار بگیره، بره در کمیسیون بررسی بشه، پاسخ‌ها داده بشه، دوباره کمیسیون تصمیم گیری بکنه، بره صحن علنی مجلس. صحن علنی مجلس تا در نوبت بگذارن، اینا خب بحث زمان میبره دیگه.
نه از زمان ابلاغ شما 6 ماه فرصت دارید دیگه.
آره از زمانی که دستن مصوب شد و کمیته تشکیل شد 6 ماه فرصت هست. یعنی فقط اون 6 ماه نیست، قبلش هم کلی زمان میبره تا به اون حد برسه.
بله آقای دکتر جدی، الان شما از نحوه عمل کرده دستگاه قضا که این گزارشات شما رو مورد بررسی قرار میده و رأی صادر میکنه راضی هستید؟
من بعد بررسی میکنم مواردی که بوده اینها رو که دقیقاً چه به جنبه.
خودتون یه سابقه ای نداشتید همراه با این؟
من تازه الان تغییر تفاوض دو تا رو که شروع کردم الان در مرحله اجران، خودم بعد بررسی میکنم گزارش.
خودتون هم حضور دارید توی این هیئتی که پیشنهاد میدید؟
بله.
آها.
آره. بله هر تحقیق و تفحصی موردی یک کمیته تشکیل میشه، یه هیئتی تشکیل میشه. هیئت ممکنه در این هیئت چند تا نماینده باشه، در هیئت بعدی چند تا نماینده دیگه. منتها اینا در کمیسیون تصویب میشه، اعضای هیئت هم مجددن. آره یعنی در کمیته‌ای که میخواد برای تحقیق و تفحص شکل بگیره به همه نمایندگان مجلس اعلام میشه که فلان کمیته تحقیق و تفحص میخواد شکل بگیره. کسی آمادگی داره آمادگیش رو اعلام بکنه فلان کمیسیون. کمیسیون بعد میاد از میان افراد متقاضی اونجا تصمیم گیری میکنن که بر اساس تخصصی که داشتن، سابقه ای داشتن، کیا در این کمیته باشن که استاد بخونه عملا و اجرایی بحث تغییر تفحص دنبال بشه.
بله الان متاسفانه این تغییر تفحصاتی که توی مجلس شورای اسلامی صورت گرفت علارغم اون هزینه های فوق العاده سنگینی که هم برای هیئت و هم اون وقتی که داره از مجلس شورای اسلامی میگیره صورت داده شده، مثل تغییر تفحص سازمان تامین اجتماعی که اصلا همه معتقد بودن که این سیاسی بوده، عنایت دارید؟ یا وام های بیش از 10 میلیارد تومان یه تأخیر تفحصی صورت گرفت، عنایت دارید؟ یا بحث خودرو که دیگه الان ما دوباره میبینیم همون مشکلاتی که منشأ در حقیقت این تأخیر تفحص ها بود الان به قوت خودش باقیه. یعنی حتی اگر ما جرم و یا تخلفی رو شناسایی میکنیم، نمیریم فرایند ها رو هم اصلاح کنیم که دوباره این اون زمینه‌های جرمخیز بودن اون تخلف رو از بین ببریم؟ و همچنان می‌بینید که در حقیقت دوباره باز تحقیق تفحصی از خود رو شک می‌گیره، دوباره نتیجه همون، نهایتاً ممکنه یکی دو سه نفر رو به عنوان متخلف ما به دادگاه معرفی کنیم ولی اتفاق خاصی توی اون فرایند نمی‌افته. به نظر شما دلیلش چیه؟
آره ببینید همین بحث خود رو که شما مثال زدید و من خدمت شما عرض بکنم، بحث خود رو وقتی تغییر تفاوض انجام میشه نهایتاً یک سری تخلفات موردی شناسایی میشه، درست شد؟
بله.
این تخلفات موردی حتی اگر به قوه قضاییه هم ارجاع بشه و برخورد هم بشه باز اصل مشکل حل نمیشه. هرچند این نمیشه بگیم این تغییر تفاوض رو بگذاریم کنار اصلا چون اصل مشکل حل نمیشه تغییر تفاوض انجام نشه، منتها اگر بخوایم اون اشکال برطرف بشه زمینه‌هاش از بین بره باید ساختارها اصلاح بشه. در بحث خودروسازی کشور ما این مسئله رو داریم که الان طرحی هم که در کمیسیون داریم برای همین قضیه است که بحث هم ساختاری هست هم بحث عرضه که بالاخره محل سوء استفاده از اینا رو داریم دنبال میکنیم و حتی دولت هم حالا نمیشه بگم متاسفانه الان اخیرا باز یک طرحی رو برده در شورای اقتصاد که بتونه مصوبه بگیره که حالا آزادسازی قیمت ها که من با بخشش موافق نیستم، این رو عملا آزادسازی قیمت ها ممکنه بخشی از مشکلات رو از بین ببره ولی باز هم باز هزینه ای که بر مردم تحمیل میشه رو هم نمیشه نادیده گرفت، بالاخره هزینه خودرو میره بالاتر. بذار اون اگه به قول حضرت عالی اون اشکال شناسایی شد، برخورد شد، ساختار اصلاح نشه، مجددا تکرار بشه و این سیکل غلطی که بالاخره هم هزینه بر هست هم وقت بر هست، عملا ممکنه اون نتیجه مثبت کامل رو به عبارتی نداشته باشه و عملا اشکال هست.
آیه دکتر جدی، شما نمیتونید برای این تحقیق و تفحص از ظرفیت های دستگاه های نظارتی استفاده کنید؟ مثل کمیسیون اصل 90 دیگه. بالاخره البته من متوجه نشدم چرا این هیئت تحقیق تفحص وقتی گزارشش رو به صحن علنی میده یه نسخش هم میده به کمیسیون اصل 90. برای چی میده به کمیسیون اصل 90؟
خب همین، برای کنم در جریان قرار بگیره دیگه، زمانی لازم شد پیگیری کنه.
ببینید آه، فقط به خاطر پیگیری ما به اون
کمیسیون. آره ببینید، چون قوه قضاییه که اجرا میده، کمیسیون اصل 90 هم چون کمیسیون تخصصی در حوزه هست، اونم برای اینکه مطلع باشه در جریان امور قرار بگیره. منتها ببینید هر مجلسی که میاد یک سری اولویت‌های جدیدی ممکنه برای نمایندگان مطرح بشه. کمیسیون اصل 90 هم متشکل از نمایندگان هست دیگه، ممکنه یک باره ببینید که 80% کمیسیون نمایندگان تغییر کردن و اصلا دور قبل هر کی بوده در کمیسیون الان اصلا نیست کسی در اون کمیسیون از دور قبل که بخواد این مسائل رو پیگیری. لذا یه مقداری سیال بودن آسیب هست. و من پیشنهاد دادم که به یه رئیسه که این یه مقداری یک ساختاری اجرایی هم در بدنه مجلس ایجاد بشود، اینها رو بتونه دنبال بکنه و اون مواردی که در گذشته بوده به فراموشی سپرده.
احسن آقای دکتر جدی، میخواستم اینو عرض کنم خدمتون، چون مهمترین ابزار نظارتی مجلس شورای اسلامی همین هیئت‌های تحقیق تفحصشه. اینجا نمیشه به خاطر که دیگه تو کار اجرا خیلی دخالت نکنیم، مانع جدیدی به وجود نیاریم، از ظرفیت‌های دستگاه‌های نظارتی مثل دیوان محاسبات، مثل سازمان بازرسی کل کشور، مثل ضابطین ما وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، از اینها استفاده کنیم؟
اون میشود، اونها هم دارن کار خودشون انجام میدن ولی کامل نمیدونن. ببینید شما 1500 تا نهاد در کشور ما داریم که الان بودجه عمومی دارن مصرف میکنن، درست شد؟
بله.
کل نیروهایی که در دیوان محاسبات وجود داره شاید کمتر از 2000 تا است.
دقیقاً.
یعنی عملا اینها پاسخ، یعنی جوابگو نیستن در همه حوزه ها بتونن ورود بکنن. بعد خیلی از موارد رو خب خیلی از نهادها ممکنه به حتی به دیوان هم در بعضی از روزا پاسخگو نباشن، ولی وقتی نمایندگان ورود میکنن یه مقداری این مسائل رو ریستر میشن، عمیق‌تر میشن، موردی ورود میکنن، قطعا میتونه نتیجه بهتری رو بگیره.
میخوام بگم شما آقای دکتر جدی، شما سابقه کار اجرا دارین؟
بله.
خب اصلا اون بره میز رو اگه در نظر بگیریم از زاویه اون مدیر نگاه کنیم، این مدیر باید به چند تا دستگاه نظارتی جواب بده، اون موقع دیگه چقدر وقت داره کار اصلیشو انجام بده؟
نه ببینید، این صحبت حضرت عالی رو من قبول ندارم. ببینید شما کل تحقیق تفحص ممکنه در یک مجلس 4 ساله انجام بشه، به 100 تا نرسه، درست شد؟
بله.
به 100 تا در یک کشور که 3500 تا نهاد دارن بودجه عمومی میگیرن، 100 تا تحقیق و تفحص موردی مدیران کشور همه رو درگیر نمیکنه. این هر منطقی نیست، چون 100 تا به 1500 تا نهاد خیلی عددی نیست که بگیم شما این مثلا این تحقیق تفحص. بعدم سطح تحقیق تفحصی که نمایندگان مجلس انجام میدن قطعا از سطح بالاتری برخورداره. شما فرض بر این که الان عرض 4200 رو که ما میخواییم بعد تحقیق تفحصش و الان استاد خورده، عرض 4200 20 خورده میلیارد دلار در این کشور 4200 تومانی داده شده. رقمش چیزی نیست که ما بیان بگیم مثلا حالا چند میلیارد تومان هزینه میشه برای تحقیق تفحص، درست شد؟
بله.
بعضی وقتا این تحقیق تفحص از سطحی برخورداره که اینها اهمیتش چند برابر هست، ولی به نظر من ضرورت داره مجلس در این حوزه لازم شد ورود بکنه.
اصلا آقای دکتر جدی، الان شما تو نهاد ریاست جمهوری که حالا طرح تحقیق تفحصش رو دادید، چه چیزی مد نظرتون بوده که مثلا دستگاه نظارتی کشور نمیتونستن انجام بدن؟
ببین ردیفایی که در نهاد ریاست جمهوری هست، خب ردیفا کلی گفته شده، مثلا شما میبینید که آقا در هر سالی مینیسته 70 میلیارد تومان مثلا کمک به اشخاص حقیقی، درست شد؟
بله بله.
مثلا 80 میلیارد تومان مثلا سالیانه مثلا در هزینه های اجرایی موارد دیگه. خب این سرفصل کلیست، این که چه موردی انجام شده، به کجا داده شده، اینا مواردی که مجلس علاقمند بدونه این بینه در کجا هزینه.
خب اینا دیوان محاسبات هم که میتونست انجام بده براتون؟
دیوان محاسبات چون سرفصل کلی نوشته شده، مثلا نوشته شده کمک به اشخاص حقیقی، درست شد؟
درست.
او که دیگه نمیاد ورود بکنه، او از شخص حقیقی که انجام شده
اون هیئت مستقر داره تو نهاد دیگه
داره. ببینید اون فقط تفریقشو از محل و 80 میلیارد دیگه میاد ورود میکنه. این که دیگه بیاد خیلی ریز و جزئی ورود میکنه قطعا ورود نخواهد کرد.
بله، یعنی شما معتقدید آقای دکتر جدی به عنوان آخرین کلاممون راجع به این حوزه معتقد هستید که اگر هیئت‌های تحقیق و تفحص به خوبی پیگیری بشه و دستگاه قضا خارج از نوبت اینها رسیدگی کنه، عملاً منجر به اصلاح فرایندهای امور در کشور خواهد شد؟
اگر مسیرش درست انجام بشود، خب ممکنه اگر نمایندگان وظیفه‌شون درست انجام بدن، مسیر رو درست طی بکنن، مسائل سیاسی رو دخیل نکنن، قطعا تاثیر خودش رو خواهد گذاشت.
الان میتونیم به عنوان، حالا چون ارتباط هیئت‌ها رو داریم با جهش تولید بررسی میکنیم، الان با توجه به وضعیتی که ما تو جهش تولید داریم، خیلی از دستگاه‌های اجرایی و تقنینی و نظارتی عملا به وظایف خودشون جامع عمل نپوشوندن، یعنی الان دیگه سه ماه ما بیشتر فرصت نداریم تا پایان سال. آیا این میتواند یک محوری برای تحقیق و تفحص باشه؟
میتوانند، منتها موردش رو باید ما بیاییم بده دقیقا، یعنی مساقش رو باید بیاییم دنبال کنیم. صرف این که عنوان جهش تولید رو نمیشه عنوان تحقیق تفحص گذاشت. مثلا بگیم در فلان موضوع، مثلا کارخونه جاتی که الان خوابیدن با بانک ها مثلا مشکل دارن، مثلا صرف بانک فلانی که الان تخصص روزه کار میکنن، یا صنایه دیگه، مثلا میگه در زنجیره فولاد درست شد؟
درست.
چرا ظرف صنایع نورد ما در کشور مثلا با 30% ظرفیت کار میکنه؟ موضوعی باید خاص و عمیق، نمیشه کلی مثلا عنوان تغییر و تفاوت رو گذاشت.
بسیار بسیار ازتون متشکرم. اگه فرمایشی ندارید با ازتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. خداحافظی.
جناب آقای دکتر جدی، عضو کمیسیون تحقیق تفحص مجلس شورای اسلامی که همراه ما بودند، و همچنین تشکر میکنیم از جناب آقای مهندس دادفر، دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو و کارشناس تحقیق و تفحص، و تشکر ویژه هم میکنیم از شما شنوندگانی که تا این لحظه با ما همراه بودید. فراموش نکنید که تا ساعت دیگه میتونید فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو از طریق سایت رادیو گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس تارنمای ما radiogoftegu.ir. با زدن ماسک در مقابل ویروس منحوس کرونا ایمن بمانید. وقت بخیر و خدا نگهدار.
مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید، اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
زبا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
شنوندگان گرامی، امروز 22 دی ماه سال روز تشکیل شورای انقلاب به فرمان امام خمینی رحمت الله تعالی علیه است. از مهمترین فعالیت‌های شورای انقلاب، پیشنهاد مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت، تصویب اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ملی شدن بانک‌ها و سامان بخشیدن به دادگاه‌های انقلاب بود. شورای انقلاب اسلامی نهادی بود که امام خمینی رحمت الله تعالی علیه برای مدیریت انقلاب در داخل ایران در دی ماه سال 1357 تشکیل داد و تا پیش از تأسیس مجلس نهاد قانونگذار در ایران به شمار می آمد. وجود این شورا پیش از انقلاب در 22 بهمن ماه 1357 و در ماه‌های آغازین پس از پیروزی به جهت مسائل امنیتی فاش نشده و این شورا در ابتدا به صورت محرمانه و غیر علنی فعالیت می‌کرد. روز 22 دی ماه 1357 شورای انقلاب به فرمان امام خمینی رحمت الله تعالی علیه تشکیل شد. این شورا که ایده شکلگیری آن آذر ماه 1357 در جریان سفر شهید مطهری به پاریس با امام مطرح شد، اساسی ترین رکن قدرت سیاسی و اجرایی انقلابیون محسوب می شد. امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در 22 دی ماه 1357 پیامی بدین شهر صادر کرد. به موجب حق شرعی و بر اساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به این جانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت، شورایی به نام شورای انقلاب اسلامی مرکب از افراد با صلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتاً تایید شده و شروع به کار خواهند کرد. این شورا موظف به انجام امور معین و مشخصی شده است. از آن جمله مأموریت دارد تا شرایط تأسیس دولت انتقالی را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و مقدمات اولیه آن را فراهم سازد. متشکرم از همراهی یکایک شما هم وطنان عزیز و ارجمند شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. رسیدیم به ساعت 11. با ادامه برنامه‌ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراهتون هستیم. دعوت می‌کنم در این لحظه همراهی بفرمایید همکاران بنده رو در برنامه زندگی تورنج.
تورنج
با نام و یاد خدای هستی بخش، اگر مهربان باشی دستانت آشیانه پرندگان خواهد شد. درود بر همه همراهان فعال ترنج. سلام، من فاطمه حسنپور به اتفاق گروه پر انرژی برنامه ساز ترنج در نیم روز 22 دی ماه 1399 خورشیدی به اتفاق همه دوستان به شما سلام میگیم و میگیم به ترنج امروز خوش آمدیم. همسفران آماده باشید، از استدیو گفتگو به سمت آرامش و شادی. بله، دوشنبه دیگه از راه رسید و این سعادت نصیبمون شد که مجدداً با شما حدود 50 دقیقه همسفر باشیم با مقصد آگاهی که در پیش آرامش و شادی رو هم انشالله به ارمغان میاره. همونطور که میدونید رسالت و شعار برنامه ترنج ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده‌ای سالمه و برنامه ترنج به این مهم دست پیدا نمی‌کنه مگه با تعامل و شارکت همیشگی شما بزرگواران، شما شنونده فرهیخته و خانواده دوست. پس مثل هر دوشنبه نظرات، پیشنهادات و تجربیاتتون رو با ما به اشتراک بذارید از طریق شماره پیامکی 30,035، تلفن گویای 24 ساعته 27,86,35 و شماره 22,65,22,85. اپلیکیشن ایران صدا رو هم میتونید دریابید، فراموش نکنید و در هر مکان و هر زمان ازش استفاده بکنید برای دسترسی به برنامه های رادیو گفتگو. شماره آشنای 162 روابط عمومی صدا و سیما رو هم که خوب میشناسید، میتونید اگر مایل بودید نظراتتون رو با ما در میون بذارید. شنوندگان عزیز، شما همراه برنامه ترنج از رادیو گفتگو هستید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
این روزها صحبت از برگی از ترنج. دوران پسا کرونا است. مردم در این دوران چطور باید زندگی کنند؟ دوران پسا کرونا دوران رشد و تعالی بعد از استرس و استراب خواهد بود و نتیجه‌ای که انسان در طول تاریخ و پس از عبور از بحران تجربه کرده. در تمامی این بحران‌ها و شرایط دشواری که اتفاق افتاده، افرادی موفقند که با بکارگیری تجارب گذشته، واقع‌نگر بودن، شناخت کافی و با کنار گذاشتن صفات اخلاقی نادرست، زندگی در حال، بکارگیری استعداد و مهارت‌های موجود و آموزش‌های جدید، انعطاف‌پذیری، مقاومت و سرسختی در شرایط دشوار، بروز احساسات مثبت از خود، قدرت حل مسئله، تصمیم‌گیری درست، سازگاری با شرایط، هدفمندی و داشتن مهارت‌های زندگی و برخورداری از حمایت‌های اجتماعی گسترده می‌توانند از سلامت روحی و جسمی بهتری برخوردار باشند. اگرچه دوران پسا کرونا باعث ایجاد آسیب‌های روانی، اجتماعی و اقتصادی از قبیل تنهایی، جرم، فقر و بیکاری و آثار دیگری خواهد بود، اما این موقعیت می‌تواند ما را در رسیدن به آگاهی و اهداف بلند مدت و رسیدن به مرز تعادل کمک کند تا بتوانیم با عبور از این بحران‌ها و نگرانی‌ها زندگی باثبات‌تر و مسالمت‌آمیزتری در کنار اعضای خانواده و افراد جامعه داشته باشیم. در برنامه ترنج امروز به موضوع بیشکلی و تنهایی انسان معاصر در دوران پسا کرونا می‌پردازیم. با ما همراه باشید. موسیقی
متشکریم از خانم فاطمه شعار، همکار خوب و بزرگوارمون، که امروز هم مثل همیشه با آیتم برگی از ترنج ما رو به سمت و سوی موضوع امروز هدایت کردن. بله، امروز میخواییم از پسا کرونا و بیشکلی و تنهایی انسان دوران معاصر بگیم و بشنویم که فکر کنم خیلی حرفا برای گفتن وجود داشته باشه. در همین لحظه اساتید محترمی که به تناسب موضوع امروز در خدمتشون هستیم رو خدمتتون معرفی میکنم که در استودیو حضور دارن. جناب آقای دکتر بیژن چوبینه، دکترای مدیریت رسانه و پژوهشگر سواد رسانه‌ای، خانم دکتر مریم حاجیلو، دکترای روانشناسی سلامت، و خانم دکتر فاطمه منتظری، دکترای تکنولوژی آموزشی، پژوهشگر حوزه مطالعات زنان و مشاور خانواده. خدمت همه بزرگواران خیر مقدم عرض میکنم. خیلی خوش آمدید و متشکریم از اینکه در این برنامه حضور پیدا کردید. خب همونطور که مستحضر هستید، حضور کرونا با تمام فراز و فرودهاش خیلی نکته ها بهمون آموخت و همچنین باعث شد که روابط انسانی تغییر بکنه و حتی کمرنگ بشه. در همین رابطه وقتی به دوران پس و کرونا فکر میکنیم، حراس هممون رو فرا میگیره. پس مدیریت این شرایط در این دوران میتونه خیلی ما رو کمک بکنه و از نگاه های مختلف مورد توجه واقع بشه. در همین خصوص میخواییم نظر خانم دکتر منتظری بزرگوار رو در خصوص پسا کرونا، این بیشکلی و بیفرمی که متعاقبش به خانواده ها سرایت کرده و احیانا تنهایی انسان های دوران معاصر بشنویم.
بله، عرض ادب و سلام دارم خدمت اساتید بزرگواری که در خدمتشون هستیم، همینطور همه شنوندگان عزیزمون. من در اصل با خود به قول معروف شاکله این سوال یکم مشکل دارم. به نظرم میاد خود سوال باید یکم بررسی بشه. ما یک تغییر شکل داریم، قرار نیست یه نگاه 100% منفی به این نوع از زندگی داشته باشیم. باید فکر بکنیم شاید شکل و ترکیب این سوال باید به نوع دیگری مطرح میشد، در شکل جدید باید چه بکنیم. اون به قول معروف فهوای 100% منفی که جرم خواهد داشت، تنهایی خواهد داشت، اینها به نظر من میرسه ما خداوند یک استعداد خیلی برتر بهمون داده که ما فقط با خدا در این به قول معروف اسم میتونیم شریک بشیم، و اون این است که در قرآن پروردگار خالق رو جمع مطرح میکنه، کلمه خالق رو میفرماید فتبارک الله احسن الخالقین، و ما فکر میکنیم که خداوند فقط خالق است، چرا جمع آمده؟ میفرماید من بهترین خلق کنندگانم. اینجا داره به اون خمیرمایه وجودی انسان که قدرت خلق کردن داره اشاره میکنه، یعنی انسان میتواند خلق بکنه و این اون استعدادیه که در تمامی امثال این بحران ها میاد به کمکش و شروع میکنه به او کمک میکنه تا بتونه یه شکل جدیدی رو پیریزی بکنه. و اون چیزی که ما در قرآن ببینیم 100% امیدواری در همه عرصه های مشکلات انسانیه، یعنی ما چیزی به نام ناامیدی، و میدونید که بزرگترین گناه هم ناامیدی و احساس همین تنهایی و غربته، چون در تمامی تعابیر قرآنی این تعبیر ان الله معم میاد، خدا با شماست، حالا صابر هستید با شماست، متقی هستید با شماست، متوکلید. ببینید این توکل الان خیلی نقش بزرگی رو بازی میکنه، فرماید با شماست. لذا اون چیزی که به نظر من باید اتفاق بیفته، به جای اینکه فکر کنیم چقدر تنهاییم، فکر کنیم چه راه‌های جدیدی داریم. همین فضای مجازی که انقدر برای ما ترسناکه، برای خیلی از پدر مادرها همین میتونه یه ابزار